مستانی بین سردی ندی دبودی.
برای یلدای بی کرونا آن را برخط جشن بگیریم.
یلدای امسال دور هم دور از هم.
آرزو میکنم که همیشه دلتون شاد باشه و لبتون خندان. به ساعت 20 رسیدیم و بشنوید برنامه نام‌آوران فرهنگ رو. نام‌آوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدا. به شما شنوندگانی که رامی درود عرض می کنم، علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر از سلسله برنامه های نام‌آوران فرهنگ. اما در برنامه امروز ما سراغ یکی از دانشوران و مدیران فرهنگی کشورمون رفتیم، جناب دکتر محمود شالویی. دکتر محمود شالویی که امروز به عنوان مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی مشغول فعالیت هستند، هم در زمینه تألیف کتاب‌های مختلف و هم در زمینه مدیریت فرهنگی در دوران مختلف پس از انقلاب انجام وظیفه کردند که از جمله سمت‌های ایشان می‌توانم به مدیریت هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره بکنم، مدیریت موزه هنرهای معاصر ایران. ایشان مدتی همچنین رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بلگراد بودند، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران و اصفهان بودند مدتی و سمت‌های مختلف دیگری که در طول این برنامه به اونها اشاره خواهم کرد. جناب دکتر محمود شالویی دارای مدرک دکترا در زمینه عرفان و ادیان تطبیقی هستند و از جمله کتاب‌هایی که تاکنون از ایشان منتشر شده می‌توانیم به کتاب مولانا و وحدت ادیان اشاره بکنم و همچنین می‌توانم به کتاب من مسلمانم اشاره بکنم که شرحی برگزیده است از اشعار سهراب سپهری به دو زبان فارسی و انگلیسی که توسط نشر انجمن مفاخر ملی ایران منتشر شده. همچنین از جناب دکتر محمود شالویی در زمانی که ایشان مدیریت موزه هنرهای معاصر را بر عهده داشتند در سالهای میان 1387 تا 1391 کتابهای متعددی در زمینه هنرهای تجسمی زیر نظر ایشان منتشر شد و در واقع بسیاری از مقدمات کتابهایی که توسط موزه هنرهای معاصر انتشار یافت توسط ایشان نوشته شد که حالا به اونها هم اشاره خواهیم کرد. به هر حال امیدوارم در برنامه امروز ضمن گفتگویی که با جناب دکتر محمود شالویی داریم به این موارد هم اشاره بکنیم. جناب دکتر محمود شالویی، بسیار از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید تا با شما گفتگوی انجام بدیم. به شما درود عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت جناب عالی و همه شنوندگان و مخاطبان عزیز و ارجمند. از درگاه خداوند بزرگ برای یکایک که شما آرزوی صحت و سلامت و موفقیت را طلب میکنم.
اگر اشتباه نکنم شما در سال 1345 در شهر ایزه به دنیا آمدید. دوست دارم اندکی از دوران کودکیتان برای ما مطالبی رو بازگو بکنید، اینکه پدرتون به چه کاری اشتغال داشتن و کلن در رابطه با فضای فرهنگی اجتماعی آن زمان ایزه دوست دارم نکاتی را بیان بفرمایید و اینکه دقیقاً از چه زمانی بودش که علاقه‌مند شدید به تعقیب مسائل ادبی و فرهنگی.
همونطوری که اشاره کردید من در شهرستان ایزه در استان خوزستان متولد شدم. در اون دوره خب شهر ایزه با شهر امروزی قدری متفاوت بوده، به دلیل اینکه قدری کوچکتر بوده، فضای صمیمانه تری داشته و عموم و اکثر مردم همدیگر را می شناختند، چرا که فاصله های کمتری در بین اونها وجود داشته. خانواده من هم یک خانواده معمولی بوده. مرحوم پدرم در کارهای ساختمانی فعالیت می کرد و مادرم هم خانه‌دار بود. هم پدر و هم مادر من هیچ یک از نعمت سواد برخوردار نبودند، اما به شدت علاقمند بودند از اینکه آخرین فرزند آنها، یعنی فرزند مشترکشان که من باشم، بتوانم تحصیلات شایسته‌ای رو داشته باشم و به همین مناسبت هم من رو اصرار کردند و تشویق و ترغیب نمودند که حتی تا پیش از اون که به مدرسه و دبستان وارد بشم و دروس جدید رو از سر بگیرم یا شرایط سنی من برای رفتن به دبستان مهیا بشود، از مکتب خانه‌ای که در نزدیکی منزل ما و در محله ما بود بهره‌مند بشم، که فرصت بسیار خوبی بود. در مکتب خانه آن روزگار که پیش از من هم تعداد قابل توجهی از علاقمندان به حوزه علوم و معارف اسلامی و ادبی و عربی حضور پیدا کرده بودند، بهره‌های بسیار برده بودند. مدیر آن مکتبخانه مرحوم آقا سید معروف شریعتی یا آشیخ شریعتی بود که مرد پارسا و پرهیزگاری بود. با نهایت صفا و سادگی علاقمندان به این دروس رو مورد تعلیم و تربیت خیش قرار می دادند. به آداب و سنن دینی هم اهتمام بسیار داشتند. خوشنویسی را مورد توجه جدی قرار می دادند، خاصه اینکه با قلم نی و مرکب خوشنویسی انجام شود. برخی از حکایت‌های سعدی را، برخی از آیات قرآنی و احادیث و روایات را به ما می آموختند که ما اینها را بایستی رونویسی می کردیم. قرآن را در محضر ایشون فرا گرفتیم و تقریبا پیش از اون که پای به دبستان بگذارم و سال اول مدرسه را آغاز بکنم با قرآن آشنا بودم و می توانستم قرآن را به خوبی بخوانم و از همین روی هم متون ادبی و عربی برای من نسبت به سایر بچه هایی که به مکتب خانه نرفته بودن ساده تر و سهل تر می نمود. سالهای دبستان سالهای بسیار خوبی بود و فرصت بسیار مناسبی که من بتوانم با اندوخته های آموزشی که در مکتبخانه فرا گرفته بودم قدرت فراگیری و سرعت فهم اونها رو هم در وجود خودم بیشتر احساس بکنم. هم معلم هایی که داشتم و اونهایی که مسئولیت تعلیم و تربیت ما رو بر عهده داشتند واقعا افراد تلاشگر و دلسوزی بودند. در این حال که در اون روزگار مدارک تحصیلی بالا چندان در سطح مدارس وجود نداشت و غالب معلم ها دیپلم و یا حداکثر فوق دیپلم بودند، اما حقیقت مطلب اینه که از عمق دانش و معلومات بیشتری برخوردار بودند و در کنار اون هم دلسوزی های بسیاری رو نشان می دادند و ما امروزه هرچی که داریم رو باید از همون دوره های کودکی، نونهالی، نوجوانی خودمون به شمار بیاریم. با رغبت و علاقه بسیار درس های دوره دبستان رو پشت سر می گذاشتم. یادم هست که در یکی دو درس از درس های اون روز جزو چهره های انگشت نما بودم، خاصه در درس انشانویسی، املا، فارسی و حالا قرآن و تعلیمات دینی بیشتر و بهتر از بچه های دیگه و شاید هم در یک سطحی متفاوت تر از اونها با یک فاصله زیادی به پیش می رفتم. سال 57 که مقارن با انقلاب شکوهمند اسلامی است، من در اون دوره به تازگی وارد کلاس اول راهنمایی شده بودم، یعنی دوره راهنمایی رو طی می‌کردم. خب در سالهای دوره راهنمایی من، 3 سالی که من می‌گذروندم، سال اول که مقارن با انقلاب اسلامی بود، سال سوم راهنمایی من هم سال 59 مقارن با جنگ تحمیلی، و ما هم که در استان خوزستان زندگی می کردیم از اون شرایط تا حدود زیادی تأثیر گرفته بودیم. شاید اولین و نقطه آغازین شوق و علاقه و انگیزه بیشتر من به حوزه ادبیات فارسی، البته در این حال که تداومی از همون دوره مکتبخانه من بود و با اون پیشینه‌ای که داشتم، خب طبیعی بود که با رغبت و علاقه بیشتری هم وارد این حوزه بشم یا از خود واکنش‌های مثبتی را نشان بدهم، مربوط می‌شد به دوره سوم راهنمایی. در دوره سوم راهنمایی که همونطوری که اشاره کردم همزمان بود با شروع جنگ تحمیلی، تعداد قابل توجهی از معلمان و دبیران در سطح شهرهای مختلف استان خوزستان که بیشتر در معرض آسیب‌های ناشی از جنگ بودند، مثل شهرهای نظیر اهواز، آبادان، خرمشهر، اونها هم به شهرهای عمدتر آمدن، مثل ایزه که اون موقع شرایط بهتری داشت نسبت به بقیه شهرهای خوزستان و امکان تحصیل و برقراری مدرسه ها مناسبتر به نظر می رسید و آرامش بیشتری بر شهر حاکم بود. خب تعدادی از این معلم ها و دبیرها اومدن در ایزه و حضور اونها هم باعث شده بود که جریان فرهنگی و علمی شتاب بیشتری به خودش بگیره و من از معلم‌هایی که داشتم واقعا تأثیر بسیار گرفتم، بخصوص در همون کلاس سوم راهنمایی که تازه درس‌های تربیتی یا زنگ تربیتی هم در کنار درس دینی قرار گرفته بود و از همون فرصت 1 ساعته‌ای که در طول هفته برای این درس اختصاص داده شده بود، معلمی داشتم که در اون روز واقعا به خاطر اشرافی که بر قصه و حکایت‌های مثنوی داشت و اونها رو برای ما تعریف و توصیف می‌کرد و از ما دانش آموزان می‌خواست که نظر خود را درباره این قصه ها بنویسیم یا آنها را تحلیل کنیم یا خلاصه و مختصری از اونها رو به قلم بیاوریم، برای من خیلی جالب و جذاب بود. و یادم هست که در همون روزگار یا وقتی که در کنار همین معلم قرار داشتم، یکی از کسانی که اون روز با ادبیات معاصر امروزی هم علاقه داشت و بعدها وارد کارهای هنری شد و امروز هم یکی از چهره‌های هنری در حوزه پژوهش به شمار میره، داشتن یکی از شعرهای اخوان ثالث یعنی زمستان رو میخوندند و با یک لحن بسیار گیرا و شیوایی. و تا اون روز که من مثنوی رو آغاز کرده بودم به خاطر اینکه حکایت‌های اون رو پی می‌گرفتم، از اون موقع هم به شعر معاصر به خصوص شاید از اولین اثر مربوط به همین آقای اخوان ثالث و زمستان کار خودم رو شروع کردم و هر دو حوزه رو سعی کردم با یکدیگر مورد پژوهش و تحقیق و مطالعه قرار بدم، ولی خب به خاطر عرق و علاقه بسیاری که به مثنوی پیدا کرده بودم و اصلا شاید گم شده خودم رو می دیدم، هم شخصیت جلال الدین محمد مولوی، هم زندگی پر فراز و نشیبی که داشت، هم جامعیت علمی و میزان دانش گسترده‌ای که از اون بهره مند بود، صداقت، اخلاص، روحیه معرفتی عمیقی که در وجود این مرد موج می‌زد و به خوبی می‌تونستیم از لابلای اشعارش اون رو بفهمیم، به سمت و سوی مثنوی بیشتر کشیده شدم.
ظاهراً شما همچنان که امروز هم مشهود هست، از همان دوران نوجوانی علاقه خاصی داشتید به مثنوی و خواندن آن که انعکاسش رو در برخی از سخنرانی‌های شما ملاحظه می‌کنیم و اصولاً گرایش عرفانی شما که در نوشتن پایان نامه هاتون هم در دو مقطع کارشناسی ارشد دکترا مشهوده، اینو نشون میده که علاقمندی شما به عرفان به همان دوران نوجوانی شما برمیگرده. دوست دارم از سرآغاز آشنایی خودتون با مثنوی مولوی برای ما نکاتی رو بیان بفرمایید و اینکه آیا مثنوی رو پیش استادان خاصی آموختید از دوران نوجوانی یا بیشتر متکی بود به فهم خودتون و کتابهایی که میخواندید.
آشنایی به مثنوی مولوی من رو کم کم به این سوی اون سو کشانید که از ابتدای مثنوی رو شروع کنم و با یک حوصله، یک صبری و در این حال با یک جدیت و پشتکاری این اشعار و ابیات رو من بخونم، درباره اونها دقت کنم، بسیاری از مطالب نهفته در درون اونها رو خب در اون روز نمی فهمیدم، چه بسا که همین امروز هم شاید فهم اونها مشکل باشه. به قول خود مولانا، شرح می خواهد بیان این سخن، لیک می ترسم ز افهام کهن، فهمهای کهنه کوته نظر، صد خیال بد درآرد در نظر. در این حال که اون واقعا تلاش کرده که به اندازه فهم ما حرف بزنه، ولی خب اینقدر فاصله بین فهم ما و فهم اون وجود داشته و داره که همین کار رو خیلی دشوار میکنه. خودشون در یک جایی چنین اشاره‌ای داره که هر چه میگویم به قدر فهم توست، مردم من در حسرت فهم درست. یادم میاد که پیچیدگی های برخی از ابیات و اشاره های مولانا من رو در یک تحیری فرو برده بود. همه دوستان و رفقا و کسانی که با من حشر و نشری داشتن هم متوجه این امر شده بودند و این علاقه من بر اونها هم آشکار شده بود، تا اینکه یک کسی که به عنوان دبیر اقتصاد یادم در کلاس دوم دبیرستان، چون رشته من هم رشته اقتصاد اجتماعی بود، به یه مناسبتی در درس اقتصاد یکی از اشعار مثنوی را خواند و در اونجا یادی از مرحوم علامه جعفری، علامه محمد تقی جعفری رحمت الله علیه رو به میان آورد. برای من خیلی جالب و جذاب بود و از ایشون خواستم که در این زمینه بیشتر صحبت کنه و پرسیدم که برای فهم بهتر اشعار مثنوی شما چه پیشنهادی دارید. ایشون که خودشون فارغ التحصیل شبه قاره هند بودند، رشتهشون هم اقتصاد بود، اما عمیقاً به عرفان و ادبیات عرفانی علاقمند بودند، به من توصیه کردند که برای فهم مثنوی به شرح مرحوم آقای جعفری، یعنی همون تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی که یه شرح بسیار جامع و 15 جلدی است و بسیار کار عمیقی است، مراجعه بکنم. خب در اون موقع در شهر ایزه یک کتابخانه عمومی بیشتر وجود نداشت به نام کتابخانه عمومی شهر ایزه که تا جایی که به یاد دارم به نام شهید دستقیب هم نامگذاری شده بود. من اونجا مراجعه کردم، دیدم که شرح مثنوی آقای جعفری وجود نداره. بعد به خود ایشون گفتم که این شهر رو من پیدا نکردم، خیلی هم دوست دارم که هرچه زودتر به اون دسترسی پیدا بکنم. به من گفتن که من 5 جلد از این شهر رو در اختیار دارم. خب از یه شرح 15 جلدی 5 جلد نمیتون نبود که از شرح مثلا در جلد اول تا پنجم باشه، بلکه 5 جلد متفاوت بود. شاید مثلا جلد اول بود یا جلد چهارم بود یا ششم بود، به این شکل. گفتن که من در اختیار دارم و میتونم اونها رو اگر شما خواستید به شما بدم. من پرسیدم که بابت این خب من حاضرم اونها رو از شما بخرم. ایشون هم گفتن که هم میتونی به امانت داشته باشی و هم میتونی از من خریداری کنی. من این 5 جلد رو اون روز از ایشون گرفتم و با همون مقدار اندکی هم که ایشون بالاخره ملاحظه من رو هم به عنوان یک دانش آموز داشتند و در کار خرید و فروش که نبودند، ولی از این جهت که این همه علاقه رو در من دیدند و اتفاقا خیلی به نظرم اقدام خوبی بود که از همون موقع من قدر این کتاب رو هم که با پول تو جیبی خودم تهیه کرده بودم بدانم و بشناسم. این 5 جلد رو هم که هنوز من در اختیار دارم و جزو منابع مورد رجوع من هست، البته بعدها بقیه مجلدات این شهر رو هم تونستم دسترسی پیدا بکنم و از اونجا میزان هم آشنایی من با مثنوی خیلی بیشتر شد و خیلی بهتر شد و از همون کلاس دوم دبیرستان دیگه من مثنوی رو هم میخوندم، هم به حافظه میسپردم و هم اون رو توضیح و تفسیر می کردم. خیلی از دبیرای من مشوقهای من بودن و به جرأت می تونم بگم همه اونها وقتی سر کلاس می اومدن از من می خواستند که چند بیتی از مثنوی رو برای شروع کلاس یا در میانه کلاس وقتی که قدری از درس دادن خسته می شدن یا احتیاج بود به اینکه یک تنوعی وجود داشته باشه، یا در آخر کلاس من مثنوی بخونم. و بچه ها هم حقیقتا همه استقبال میکردند. روحیه بسیار خوبی بود در این حال که زمان جنگ بود. کلاس های ما هم یک آمیخته ای شده بود از بچه های شهرهای مختلف با گویش های متفاوت از آبادان، خرمشهر، اهواز، شهرهای مختلف، حالا در کنار هم دیگه. کلاسی که شاید تا قبل از جنگ تعداد ما دانش آموزان در یک کلاس به 15 تا 20 نفر هم نمی رسید، حالا بیشتر از 40-50 نفر شده بود. میزهای کلاس رو افزایش داده بودند. بچه ها در کنار هم دیگه صمیمانه می نشستند و این تلاقی گویش ها و فرهنگ ها که از جغرافی های متفاوت استان خوزستان بود هم در اون شرایط در اطلاع ما و در آشنایی ما تأثیر بسیار زیادی داشت. سال بعد یک دبیر دیگری آمد در دبیرستان ما که رشته جامعه شناسی و علوم اجتماعی رو برای ما تدریس می‌کردند. ایشون اهل خطه شمال بودند که من باید نام و یاد ایشون رو گرامی بدارم، به نام آقای حق‌شناس. اون واقعا تأثیر بیشتر رو گذاشت، از اون حس که وقتی از همون روز اولی که در کلاس اومد و خودش رو به عنوان دبیر علوم اجتماعی و جامعه شناسی ما معرفی کرد، یادم یکی از ابیات مثنوی رو شاید در حد یک مصرع قرائت کرد و من چون این اشعار رو حفظ کرده بودم دست خودم رو بالا بردم، ازشون خواستم که اگر اجازه بدن من ادامه بدم این بیت رو و ابیات بعدی اون رو هم بخونم. و وقتی که شروع کردم به خوندن ایشون با یک حالت بسیار علاقمندانه ای من رو نگاه میکردن. سکوت بسیار عجیبی بر کلاس حاکم شده بود و اون روز بیاد ماندنی رو من هرگز فراموش نمی کنم که از من خواستند و همچنان تشویقم کردند که تا آخر زنگ من مثنوی بخونم. شاید اون روز دیگه من رو به این اوج و این قطعیت رسونده بود که اصلا این کتاب رو رها نکنم، اصلا این شخص رو ازش جدا نشم، دور نشم و وارد دنیای مثنوی به طور رسمی بشم. این علاقه و این اشتیاق همچنان ادامه داشت تا اینکه اثر خوشبختی یادم وقتی که برای مطالعه بیشتر نیازمند بودم به اینکه کتاب‌های بیشتر و متنوع‌تری رو ببینم، به منابع قوی‌تر و غنی‌تری رجوع کنم، باز هم سراغ کتابخانه عمومی شهر رو گرفتم و با آشنایی که با مسئولین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اون روز در شهر ایزه پیدا کرده بودم، چون من هم خوب کار تئاتر هم انجام میدادم، به عنوان بازیگر تئاتر هم بودم و اینها من رو میشناختند، به من گفتند که اگر شما مایل باشی میتونی که هر روز به کتابخونه بیای در همه ساعتهایی که به مدرسه نمیری. پرسیدم که چطور؟ گفتن که مسئول این کتابخانه جابجا شده و به شهر دیگری رفتن، الان کتابخانه کتابدار و مسئول متولی نداره و به همین خاطر هم در بیشتر ایام هفته تعطیله. شما اگر مایل باشیم ما به شما کلید میدیم و در این کتابخونه رو هم باز کنید و چراغ اینجا رو روشن نگه دارید، هم خودتون مطالعه بکنید و همین که هر کسی که اومد اینجا برای او هم کارتی صادر بکنید و زمینه مطالعه برای مراجع کنندگان دیگر رو هم فراهم کنید. این دیگه یک فرصت طلایی بود که در اون دوره نصیب من شد و شاید از استثناءات و محسنات، و من خودم این رو به عنوان یکی از الطاف خفیهی میپندارم که برای تحصیل و تحقیق و تتبع من فراهم اومد. در میان انبوه کتابهایی که در اون کتابخونه بودن و این 3-4 سالی که من دوره دبیرستان رو سپری میکردم، فرصت مغتنمی پیش اومد که اغلب این کتابها رو ببینم، به خصوص کتابهای ادبی رو، و مهمتر از همه هر کتابی، مقالهی، مجله و نوشتهی، جزوهی درباره مولانا وجود داشت، اونها رو با علاقه فراوان، با انگیزه بسیار مورد تحقیق قرار بدم. بیاد دارم که یکی از بهترین آثاری که هم در اون روز بر روی من تأثیر جدی گذاشتیم بود که من در نوار خونه اون کتابخونه 6 حلقه نوار کاست رو دیدم از مرحوم استاد شهید آقای مرتضی مطهری به نام عرفان حافظ. من از اولین نوار کاست رو شروع کردم همانجا گوش دادن، هم از لحن آقای مطهری بسیار لذت بردم، هم از عمق مطالب و محتوای اونها، و شاید این 6 حلقه نوار کاست رو بیش از 60 بار من گوش دادم، به طوری که تمام اون رو حفظ کرده بودم و تا به امروز هم شاید بخش‌های زیادی از اون سخنرانی رو به همون شکلی که مرحوم آقای مطهری شروع کردند و به پایان بردن در این 6 جلسه، من هم سعی کردم توتیوار حفظ کنم، اونها رو به حافظه بسپارم و در کنار مثنوی درباره حافظ هم با یک چنون روی کرد و پژوهشی وارد میدان تحقیق شدم. و اتفاقا این کار خیلی بعدها به درد من خورد، یعنی وقتی که دوره‌ای که من رایزن فرهنگی بودم و در بلگراد وقتی خواستیم که دیوان حافظ رو شرح و توضیح بدیم، من مبنای کار خودم رو همین اطلاعات بر جای مانده در ذهن خودم از توضیحات مرحوم آقای مطهری داشتم و همچنان هم بر این باورم که آقای مطهری به خوبی از پس این کار بر اومد و با این شرح و توضیح ساده و روانی که ارائه کردند، به جرأت میتونم بگم که حافظ رو خیلی خوب بر ما نمایاندند. خب همونطوری که اشاره کردم، در دوره دبستان یا پیش از دبستان ما، مدیر مکتب خانه مرحوم آقای عبدالسید شریعتی یا شیخ شریعتی نخستین جرقه رو در ذهن ما زدند و آغازگر یک تحول بنیادین فکری و فرهنگی برای من و همه همدورهای من شدند. بعد از اون که وارد دبستان شدیم، دبستان ما در اون روز در شهر ایزه به نام دبستان 25 شهریور معروف بود که پس از انقلاب اسلامی به نام دبستان 17 شهریور تغییر نام داد. کل شهر ایزه اون روز 3 تا دبستان بیشتر